شکمی عضوی عمدتا در سنین قبل از 5 سال اتفاق میفتن که حتما یکی از ارگانها به خصوص ارگانهای حالا یا شکمی یا خارج شکمی درگیر هستن. اما باز وظیفه ما به عنوان یک پزشک این هستش که دردهای عضوی رو اول مشخص بکنیم و دیدگاهمون نسبت به دردهای شکمی مزمن این هستش که این طفل قطعاً یا حتماً به نوعی از درد عضوی گرفتار شده تا خلافش ثابت بشه. یعنی همیشه باز خوشبینانه با این موضوع برخورد نکنیم که شروع دردهای غیر عضوی بیشتر از دردهای عضوی هستند، پس بنابراین این طفل به هر حال به عنوان یک کیس غیر عضوی و سایکولوژیک و روحی روانی باهاش برخورد بشه. خیلی همیشه ما نظرمون این هست این درد شکمی مزمن هم عضوی است تا خلافش ثابت بشه. که متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید.
ما هم از شما متشکریم جناب آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی، فوق تخصص گوارش اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله.
فوق تخصص اعصاب و روان کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سرکار خانم دکتر فاطمه مهرزاد طراح کیس امشب برنامه سپهر دانش بودند. ایشون گفتن که کدام یکی از گزینه‌ها در مورد اختلال طیف اوتیسم صحیحه. گزینه اول، همه کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ضریب هوشی پایینی دارند. گزینه دوم، هیچ درمان دارویی و غیر دارویی برای اختلال طیف اوتیسم وجود ندارد. گزینه سوم، شایع‌ترین دلیل والدین برای مراجعه به متخصص تأخیر در مهارت کلامی کودک است. گزینه چهارم، تأخیر در کسب مهارت‌های حرکتی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم است. شما از آن میتونید از طریق سامانه پیامکی 3102 همراه ما باشید. همین الان میخوایم سری بزنیم به همین سامانه و پاسخهای شما رو ببینیم. گزینه چهار روم، گزینه انتخابی 933-838-28. یکی از همکاران عزیزمون آقای دکتر حسین انتخابیان از مشهد، ایشون گفتن گزینه سوم درسته. نفصد 15-319-36 ایشون هم گفتن گزینه چهارم و 915-519-80 هم گزینه چهارم رو اشاره کردن. تأخیر در کسب مهارت‌های حرکتی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم است. افشار از تهران، ایشون هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. اختلال طیف اوتیسم نقص در مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیر کلامی و رفتارهای اجتماعی منجر به رفتارهای اجتماعی میشه. حدود 20-50% کودکان اوتیسمی حتی تا 5 سالگی به مهارت‌های گفتاری دست پیدا نمی‌کنند. این توضیحی هستش که 918-811-68 برای ما ارسال کردند و نهایتاً گزینه سوم رو اعلام کردند. نقصه 319-22. ایشون گفتن گزینه سوم بهترین انتخاب. ممنون میشم اگر علت انتخاب گزینه‌تون رو هم برای ما ارسال بفرمایید. ارتباط تلفنی ما با کارشناس امشب برنامه سپهر دانش برقرار شده، آقای دکتر جوادی پروانه. میخواییم در مورد روماتیسم در کودکان صحبت بکنیم و اختصاصاً در مورد بیماری تب مدیترانه. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما آقای دکتر عرب فرزند عزیز و عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم، همکاران گرانقدر در جاجه ایران عزیزمون، هر جا که مشغول به کار و خدمت رسانی به بیماران و هموطنان عزیزمون هستن. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
سپاسگزارم. آقای دکتر در ابتدا اگر موافق باشید یک یادآوری برای ما و همکاران از کلیه بیماری‌های روماتیسمی کودکان اختصاصاً بفرمایید، یک یادآوری بشه، وارد بحث بشیم تا بتونیم اختصاصاً در مورد تب مدیترانی بیشتر گفتگو کنیم.
خواهش میکنم. خب روماتیسم آنچه که اول به ذهن میرسه از اسمش درگیر مفصل به نظر میاد، از دیروزم همینطور بوده و اسم این رشته و بیماری‌هاش با درگیر مفصلی به صورت ورم مفصلی در حقیقت عجیم بوده. خب امروزه طیف وسیع از بیماری های خود ایمنی و خود التهابی رو شامل میشه. خود ایمنی به این معنا که بدن فرد خود رو بیگانه تلقی میکنه و شروع میکنه سر ناسازگاری گذاشتن با خود بدن، آنارشی و بی‌نظمی اتفاق میفته در سیستم های مختلف بدن و آسیبش هم به خود بدن میرسه. بدن خودش رو وقتی دشمن تلقی کرد، سیستم ایمنی شروع میکنه آنتیبادی هایی ساختن، سلول ایمنی رو فراخوان میکنه به اون سمت و سو و باعث ایجاد مشکلاتی میشه. خب مهمترینش شاید یا شاید بشه بگیم شایع‌ترینش مفصله هستن که دچار آرتریت یا تورم میشن، اما بیمار ممکنه که علائم سرشتی پیدا بکنه، تب پیدا بکنه، کاهش وزن، کاهش اشتها و یا درگیری پوستی، مخاطی، قلبی، گوارشی، ریوی و سیستم عصبی و خونی و انواع اقسام سیستم های مختلف همزمان یا جداگانه ممکنه در جریان بیماری روماتیسمی خود التهابی دچار درگیری بشن که معمولا حالا با پیدا کردن بعضی از این خود اوتوانتیبادی ها میتونیم که رد پای این با بیماری ها رو پیدا بکنیم. علال قاعده برای تشخیص هر کدوم ممکنه که معیارها یا نشانه های کاراکتریستیک یا پاتوگنومانیکی رو هم داشته باشیم، اما آنچه که امروزه بیشتر حالا سر و صدا کرده و بیماری ناشناخته رو رو کرده که قبلا باش شاید تو دهه های قبل آشنا نبودیم، بیماری خود ایمنیه. بیماری خود ایمنی هم جز بیماری روماتیسمی هستن، خاصیت تکرار رو دارن، خاصیت علائم کانستیتوشنال رو دارن، خاصیت رفت و برگشتی رو دارن و شاید شاهبیت غزلشون تب باشه. تب هایی که خیلی از اوقات با تب های ناشی از بیماری عفونی یا نقص ایمنی اشتباه میشه ولی اصلا عامل عفونی نداره و علائم بیماری عفونی یا بدخیمی ها یا نقص ایمنی ها رو تقلید میکنه اما به هیچ کدوم از اونها پاسخگو نیست و رد پاها و کلوهایی وجود داره برای تشخیصش. کارا تو انواع مختلفش فرق میکنه اما وقتی این تشخیص گذاشته شد مریض رها میشه از تشخیص های مختلف، داروهای مختلف، آنتی بیوتیک های مختلف و ممکنه حتی با یک دارو یک زندگی کاملا عادی تا آخر عمر داشته باشه و ناشی از بد تنظیمی سیستم در حقیقت اینیت ایمیونیتی، یعنی سیستم ایمنی ذاتی باز تنظیمش به هم میخوره و اتفاقاتی میفته، لنفوکاینهای ترشح میشه، سایتوکاینهای ترشح میشه که اون پروسه التهابی رو پیش میبره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حالا با توجه به توضیحی که دادین بریم سراغ تب مدیترانه ای. در مورد تب مدیترانه ای برای ما بگید از اینکه چه علائمی داره و چرا اتفاق میفته.
هر شبت خدمت شما، تب مدیترانه ای از این جهت حائز اهمیته که متاسفانه در کشور ما بیماری نسبتا شایعیه. همونطور که میدونیم تب مدیترانه ای اولین بیماری خود التهابی در جهانه، یا شاید به به عبارت بهتر بشه گفت شایع‌ترین بیماری مونوجنیکه، خود التهابیه، منتها تو بعضی مناطق جهان شایعش خیلی بالاتره. تو مسیر جاده ابریشم، تو اطراف مدیترانه همونطور که اسمش مشخصه، تو بعضی از نژادها به خصوص در کشور ما، هموطنان ترک زبان ما، آذری زبان ما، دوستان عزیزتر از جان ما، عرب زبانهای ما، هموطنان یهودی و ارمنی ما، اینا کسایی هستن که خب به خاطر نژادشون، چون تو بعضی از نژادها شایع‌تره، در معرض این بیماری هستن. اما خب ما از این بیماری چی میشناسیم و کی باید به شک بکنیم؟ طبق همون صحبت زمینه‌ای که خدمتتون عرض کردم، تب یه موردیه که از در حقیقت مهمترین علامت این بیماریه و چون این بیماری در بالای 90% موارد اولین حملش تو سنین زیر 20 سال اتفاق میفته، اولین حملش 80% موارد زیر 5 سال اتفاق میفته، بنابراین بیشتر بچه ها باش درگیرن. تبخواهی میکنن بچه ها 8 ساعت 6 ساعت یه روز دو روز سه روز طول میکشه و نه بیشتر، معمولا نصف روز تا سه روز یک بار، یا ممکنه که تکرار شونده باشه به فواصل نامنظم. تبهای شدیدی پیدا میکنن 39 درجه 40 درجه، بچه بیحال میشه، ممکنه حتی تب و تشنج بکنه، یا در کنارش علامت شایع دیگه هم وجود داره که شایع ترینش درد شکمیه، یعنی بچه تب پیدا میکنه درد شکمی، یا تب پیدا میکنه گلو درد، تب پیدا میکنه دست و پا درد، تب پیدا میکنه با درد عضلات، با بصورات پستی، با درد های یک طرف قفسه سینه، مثل دردی که از پرده جمع ناشی میشه یا دردی که از قلب ناشی میشه، درد تیز یک طرف هست با نفس کشیدن، خندیدن، گریه کردن، سرفه کردن، خمارش شدن، ممکنه که تغییر پیدا میکنه، پر سر و صدا، ولی بعد از یکی دو روز سه روز حالا حتما معمولا میبرن پیش پزشکون، تبای خیلی بالا داره، خیلی از اوقات تشخیص به اشتباه عفونت گذاشته میشه، آنتیبیوتیک داده میشه، آنتیبیوتیک مصرف میشه، فکر میکنن که با اثر اون بوده که بیماری تموم شده، چون عرض کردم یکی دو روزه معمولا تمامه، اما مجددا این قصه تکرار میشه و والدین کم کم متوجه میشن که مواردی که دکتر نمیبرن هم ظرف یکی دو سه روز مشکل تمام میشه و این تابلو مشابهه، یعنی بچه مثلا تابلو تب و اسهال استفراغش، تب و دل درد و استفراغش، تب و یبوست و استفراغش، اینا مدام داره تکرار میشه. بعد برچسبایی مثل چه میدونم میگرن شکمی میذارن، مثل آی بی اس میذارن، مثل درد سایکوسوماتیک میذارن و یا چه میدونم گلو درده چرکی میذارن که میستاگنوزه و متاسفانه درمان ها موثر واقع نمیشه و همینطور موارد تکرار میشه تا بالاخره وقتی شرع حال خوب گرفته میشه، معاینه خوب انجام میشه، متوجه میشن که قصه ممکن هستن با یک عفونت ارتباطی نداشته باشه و این پریودیک بودن وقتی اثبات میشه. گاهی اوقات مریضا میان با دردهای یک طرفه اسکروتال در بچه‌ای که قبل از سنین بلوغ هستن، با افسی های تکرار شونده، با پریکاردیت های تکرار شونده. جالبه دکتر، من الان دو سه تا مریض رو الان دارم، همزمان بستری دارم، سرپایی دارم، از طرف همکاران قلب ارجاع میشن، مریض میاد با پریکاردیت های راجعه، با پریکاردیت کانستریکتیو، با آسید های تکرار شونده که علتی براش پیدا نمیشه، انواع اقسام تدارات عجیب و غریب ممکنه ازش سر بزنه. کلوش این طبیعی که معمولا وجود داره و تکرار شدن اینها و اون بستر نژادی و به خصوص اگر سابقه ازدواج فامیلی وجود داشته باشه، والدین منسوب نزدیک باشن، این زن رو به ما میبره که نکنه با یک بیماری به سر کار داشته باشیم به اسم تب مدیترانه. دکتر
درست. خب آیتول، از شیوعش هم اشاره کردین، با توجه به شیوع زیادی که نسبتاً داره و در قسمت‌های مختلفی کشور دست و پنجه نرم می‌کنیم، می‌خوام از شما بپرسم که اولین قدمی که بیمار مراجعه می‌کنه، باید همکاران ما که در خط اول بیماران رو معاینه می‌کنن به چه چیزای دقیقی دقت بکنن، به چه علائمی بیشتر دقت بکنن، میونه توضیحاتی که تا به حال فرمودین قسمت هایش بود. میخوام همکاران پزشکی عمومی یا جی پی مون که در خط اول میبینن بیشتر دقت داشته باشن که چه علائمی رو و چه شرح حالی رو از بیمار بگیرن، شکشون بیشتر بره به این سمت.
بسیار حکیمانه فرمودید و کاملا پرکتیکال. ببینید، ما بچه که تب میکنه والدینش مسترسل میشن و سراسیمه میان پیش پزشک، به خصوص اگه تب بالایی باشه، و پزشک رو تحت فشار قرار میدن که این تب رو سریعا بیاره پایین. ما حالا تو جایی هم که لود کار زیاده و یا یک بیماری شایع شده، بیماری تبدار، ممکن این اتفاق بیاد بیفته که علائم اون بیماری رو هم حتی ما نبینیم، اون بیماری ویروسی یا باکتریال رو، تب رو فقط ببینیم میگیم خیلی خوب، شاید روز اولش باشه، مریض ساده مشکل شروع شده باشه، همونه. موقع کووید میگفتیم کوویده. وایرال اینفکشن های مختلف که شایع میشه میگیم شاید نکنه همین باشه. اما نکتهش اینه، ما تو معاینه مثلا غیر از تب چیز دیگه پیدا نمی کنیم. خب تب عوامل عفونی در بچه ها به طور شایع، خب معمولا تای حلق رو نگاه میکنیم، خود لنفاوی گردنی رو نگاه میکنیم، گوش رو معاینه میکنیم، ریه رو سم میکنیم و یه دستی به شکم میزنیم و علم یوتی آی رو میپرسیم. وقتی اینها منفی بود، هیچی پیدا نکردیم، تای ذهنمون این باشه که خب نکنه، معمولا این به ذهن میرسه، نکنه مریض فقط علامتاشو فرد پس فرد اتفاق بیفته، رد فلک ها رو بهش میگیم، به مریض اطمینان میگیم، تب رو پایین میاریم. اگه سه ماه تا 36 ماه باشه به عنوان تب با کامل ناشناخته تلقی میشه، خب اونجا ممکنه که حالا آنتی بیوتیک رو هم بدیم، ولی مریض رو میگیم دوباره برگرد بیا ببینیم اوضاع چطوره. بسیار خوب. حالا اگر بیمار ما همین سابقه رو بگه که من 2 هفته پیش 4 هفته پیش 2 ماه پیش 3 ماه پیش، و گاهی اوقات مادرام میگن این قصه داره همش تکرار میشه، حالا چه اتفاقی میفته؟ میگن که نقص ایمنی داره. آیا دکتر خانم دکتر یه شربتی بده سیستم ایمنی بچه رو تقویت کنیم، یه واکسنی بده این بچه سیستم ایمنیش تقویت بشه، غذایی به ما توصیه بدید بکنید که این بچه بخوره ایمنیش قوی بشه. اینها قبول، ولی ما به عنوان پزشک درسته تب‌های تکرار شونده یکی از علت‌های مهمش غیر از عفونت نقص ایمنیه. مثلا کسی که سیکلیک نوتروپنیا داره ممکنه مکررن تب بکنه، ولی این تب همراه با مثلا جنجیویت، همراه با دندان‌های خراب، همراه با اسهال، همراه با بستری مکرر و اثبات شده عفونت هست. نقص ایمنی باید کلی داشته باشیم میگه، مثلا آی جی دیفیشنسی باشه، اگر چونم سی وی آی دی باشه، اینا دقیقا ساین پالمونری اینفکشن ها ریکارنت دارن، ولی خب وقتی اثبات نشده برای مریض ما که اینفکشنی در کاره و این قصه داره تکرار میشه، نژاد میخوره، ازدواج فامیلی والدین میخوره، مورد مشابه ممکنه که در خانواده باشه، من خانواده زیادی هستن به ما مراجعه میکنن، همشون دیگه میشناسن، میارم به شما میگه، مثلا میگه ای شما که فامیلی کوفانه، یکی میگه من برادرشم، من خواهرشم، من پسرموشم، من دخترموشم، سابقه بیماری مشابه دارن. گاهی وقت از حتی همراه هم میگن همچین بیماری سابقهش وجود داره، یا موردی وجود داره تنبلی کلیه است، مریض سیکیدی شده به دیالیز میکشه، ولی میپرسید میبینید که فرد تو 30 سالگی 40 سالگی داره دیالیز میشه، نژادش هم داره میخوره. خب این یعنی چی؟ یعنی یه علتی وجود داره. و میگن هیچ مشکلی قبلش وجود نداشته، یا دیدن کلیهش کمکار شده، آزمایش دادن کلیه مشکل داره و هیچ علتی پیدا نکردن، بیوپسی کردن و حالا مثلا میفهمن آمیلویدوزیس وجود داره. پس ببینید، تب های راجع به طور کلی و FMF که شایع ترینش تب مدیترانی به طور ویژه، اول ریکارنت اینفکشن، ایمیون دیفیشنسی، مالیگنانسی ها باید رول اوت بشود با شرح حال با معاینه. خب 70-80% قصه حله. اگر این اتفاق افتاد و اینا رد شدن، شک اصلیمون به تب های ناشی از بیماری های خود ایمنی میره، خود التهابی میره که در رأسش تب مدیترانه. این کانتکس تب به علاوه درد شکمی، علائم شکمی، علائم پلوروکاردیاک، علائم مفصلی، علائم عضلانی، علائم پوستی تکرار شونده، تاکید میکنم تکرار شونده 1 تا 3 روزه، این زن اصلی دقیقاً کلینیکی ما برای رفتن به سمت و سوی این تشخیص.
بسیار عالی. آقای دکتر، توی همین هنگ که شما صحبت میکردین، من داشتم فهم کردم که بیماران چه سوالهایی رو از پزشک همون موقع میپرسن، همون موقعی که داره معاینه میکنه بیمارشون و اونها همونطور که شما گفتین اصرار دارن به این که داروی تقویتی بگیره، کودکشون ضعیف شده و مثال هایی که شما فرمودین، خب خیلی موقعا میپرسن که دکتر چی کار بکنیم که این اتفاق نیفته، برای پیشگیریش کاری میتونیم انجام بدیم یا خیر؟
بسیار خوب، من یه قسمت از بحثم رو فقط کامل بکنم. از نظر آزمایشگاهی ببینید، تشخیص بیماری تب مدیترانه‌ای بالینیه.
بله.
یعنی ژنتیکی اصلا نیست. خیلی از اوقات من ببینم که تست ژنتیکی برای تب مدیترانه‌ای داده میشه. تست ژنتیک اگه منفی هم باشه ولی فنوتیپ بیمار تب مدیترانه‌ای باشه، تب مدیترانه‌ایه. ژنتیک اثبات نمیکنه، ژنتیک تایید میکنه یا به ما میگه که تا کی باید درمان بکنیم و چه درمانی رو بخوایم احیانا انجام بدیم. این یه نکته. پس ژنوتیپ ممکنه منفی باشه ولی فنوتیپ مثبت باشه، فنوتیپ مثبت باشه ژنوتیپ مثبت باشه، ممکنه ژنوتیپ مثبت باشه فنوتیپ منفی باشه. این از این. والدین این که سوالاتی که از ما میپرسن برای در این مورد خاص، ما برای تشخیص کمک میگیریم از این که داکیومنته بکنیم این تب رو. میگیم شما تب هایی که بدون علائم سرماخوردگی، گلودرد، عطسه، آبریزش بینی، درد گوش اگر وجود داره، این تب ها رو برای ما لیست کنید. پزشک به بیمار بعد بگه تاریخ شروع، تاریخ پایان، بالاترین میزان تب، همراهی با این علائمی که گفتم. ما یه جدولی رو من درست میکنم، همونجا می نویسم یا آماده میدم دست مریض، از این علائمی که عرض کردم. شما سه تا حمله رو ثبت کن، سه تا تب بدون این علائم رو یادداشت کن. اون جدوله به شما کمک میکنه که این آیا تب یک تا سه روزه هست، آیا علائم دیگه که کمک میکنه به تشخیص من وجود داره یا نه. خیلی نزدیک میشیم به تشخیص. اما اگر از نظر پیشگیری بخوایم بگیم، این بیماری بیماری مونوژنیکه، بیماری که از طریق ارث منتقل میشه، اکثر مواردش اتوزومال رسسیوه، موارد اتوزومال دامینن و غیره هم حالا امروزه روش خیلی بحثه و کاملا داریم. و وقتی همچین چیزیه، اون شرایط ازدواج فامیلی و اگه همچین چیزی هست دیگه برای پیشگیری کاری نمیشه کرد. ولی پیشگیری ثانویش اینه، اگر فردی دچار همچین بیماری در خانواده بود، بسته به نوع مشکلی که وجود داره، اطرافیان هم باید از نظر شرح حال معاینه، تستای آزمایشگاهی معمولی چکی بشن. بیمار اف ام اف ای تحین حمله تب، مارکر التهابی فوق العاده بالا داره، ای اس آر سی آپی بالا داره، فریتین بالا داره، لوکوسیتوز بالا داره، ترومبوسایتوزیس داره، اما تبه که میافته سریع همه اینا برطرف میشه حتی بدون دخالت. یه بیماری که عفونت باکتریال داشته باشه که همچین چیزی نیستش که مدت‌ها طول میکشه، اما توی تب مدیترانه کامل اینا سریع جمع و جور میشه. همچین تابلوی اومد، خب بیدش تشخیص رو میذاره، اما والدین پیشگیریشون فقط از نظر شناسایی و قربالگری افرادیه که ممکنه که مشکل رو داشته باشن اما متوجه نشن. در ژن‌های که قوی باشه موتیشنه، حتی افراد بدون علامت هم ممکنه درمان بشن. و از نظر پیشگیری ازدواج‌های فامیلی، تاکید میکنم ازدواج‌های فامیلی رو دوستان ازش پرهیز بکنن. اکثر بیماری‌هایی که بیس ژنتیک دارن در دقیقت ازدواج فامیلی خودشون رو نشون میدن. قرد خودش مشکلی نداره، همسر شوهر مشکلی نداره، اما وقتی ازدواج در اون فامیلی، در اون قبیلهی، در اون گروهی اتفاق میفته، طوایف مختلف، قبایل مختلف با هم ازدواج میکنن، بیماری که اصلا وجود نداشته یا ببینید که خودشون نشون میده. من خانواده هایی دارم که یک نفر رو پیدا کردم و بعدش گفتم فراخوان دادم، پیدا کردم همه بچه اون فامیل درگیر بودن به خاطر اینکه ازدواج فامیلی اتفاق افتاده. بنابراین بیشترین پیشگیری پرهیز از ازدواج های فامیلی، حتی اگر بیماری ژنتیک شناخته شده در خانواده وجود نداشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی بیماری اتوزومال رسسیو هست، خب مادر مشکل نداره، پدر مشکل نداره، ولی وقتی حامل اون ژن هستن، کریر هستن، خب خودش رو نشون میده در نسل بعدی. پس چه بهتر که از ازدواج های فامیلی پیشگیری بکنیم برای اینکه یک عمر پشیمانه. من همین دیشب مادری داشت شده چشم من های های گریه میکرد، همسرش یک بیماری ژنتیک داشت و نرفته بودن قربالگری انجام بدن. سه تا پسر داشتن، هر سه تاشون بیماری پدر رو داشتن. خب راحت میشد با یه مشاور ژنتیک، راحت میشد این رو در آورد. خود اون خانواده الان دچار مشکلن، بچه ها مشکل دارن، آینده هم مشکل خواهد داشت و جامعه هم از این لطمه میبینه. اقتصاد خانواده، اقتصاد در حقیقت بهداشت و درمان کشور آسیب میبینه با یه کار ساده پیشگیری به عنوان پریز از ازدواج های فامیل خواهد بود.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، بریم سراغ درمان. در قدم اول چه درمانی رو برای این بیماران میشه گذاشت؟ و میخوام این نکته رو هم میون توضیحاتی که میفرمایید کامل بکنید که در وقتی که ما میخوایم درمان رو برای بیمار شروع کنیم، تا چه مرحله ایش رو همکاران پزشکی عمومی میتونن اقدامات رو برای بیمار انجام بدن و مرز بین درمان و ارجاعش به متخصصین کجا هستش؟
شاید که از نظر درمانی، حالا شاید من بخوام این بحثی که میکنم سلیقه‌ای باشه و توی کتاب ها اینجوری تو این بیماری اشاره نشده، ببینید بستگی داره. مثال بزنم، یک بیمار تب مدیترانه‌ای اگر فرض کنید در یک کشور اروپایی یا در قاره آمریکا بخواهد حتی پیش یک متخصص یا فوق تخصص هم برود، ممکن است که تشخیص تب مدیترانه نیست بشه به خاطر تظاهرات مختلفی که داره و ناشایعی که ممکنه باشه، پرزنتیشن های عجیب و غریب و فراوان نبودن اون بیماری، اون پیکچر، اون تابلوی بیماری در اون منطقه جغرافیه. خب بنابراین تشخیص و درمان اون در اون ناحیه خب کار سختی خواهد بود، حتی برای رده های اسپشیالیتی و سب اسپشیالیتی. اما وقتی یک پزشک که مثلا جنرال پرکتیشنر عزیز من داره در آذربایجان کار میکنه، در کردستان کار میکنه، در خوزستان کار میکنه، در تهران کار میکنه حتی، خب این در این جاها ممکنه که این بیماری شایع باشه. اگر جا کوچیکتر باشه، کم کم تظاهرات مختلف اون بیماری رو میبینه، ناخودآگاه درگیر میشه. چرا؟ من ممکنه یک مریضی رو میس بکنم، اون مریض بالاخره پامیشه میره پیش کسی دیگه‌ای و تشخیص براش نهایتاً گذاشته میشه. اون مریض دوباره تو منطقه کوچیک دوباره برمیگرده پیش من و میگه مثلا من رفتم فلان برفا فلان مشکلی دفاتر رد که آمده بودم، تشخیصم این شد. من یاد میگیرم که مریض ناخودآگاه تجربه پیدا میکنم، میگه حتی که نخونده باشم یا ندیده باشم که فلان پیکچر ممکنه تشخیصش این باشه. وقتی دو بار، سه بار، چهار بار، ده، بیست بار این کار تکرار شد، من یک آدم با تجربه تقریبا میشم تو اون ناحیه با این تشخیصه. اگر برم اون مریضی رو بخونم از منابع معتبری رو بمیشو، چون مدام باید سر و کار دارم، ممکنه که من بتونم تب مدیترانه ای رو فرض کنید در یک شهر کوچک آذربایجان شرقی یا اردبیل درمان بکنم. مشکلی هم نیست، داروشو میدم، دارورم که میخونم عوارضش چیا هست و پیگیری میکنم، چه پیگیری آزمایشگاهی بعد انجام بدم و بعد با مریض را میام. اگر مشکلی بود که مشورت میگیرم، دوباره میفرستم و اون مشورت رو چاپو میگیرم و مریض رو زیر نظر میگیرم، چون پرونده براش تشکیل دادم. قرار نیست هر هموطن عزیزم از یک روستایی در جای دور افتاده پاشه بیا تهران پیش من به خاطر یه همچین مشکلی. و یا میتونم توی کارگاه های کوچیکی که برای اون مریضی هست برم سرچ بکنم، تو بازآموزی اون مریضی شرکت بکنم، من شناسایی بکنم بیماری های شایع اون منطقم رو. مثلا جایی هستم که تالاسمی شایع، هموفیلی شایع، تب مدیترانه شایع، خب اینا رو میرم تو اون بازآموزی ها شرکت میکنم، اطلاعاتم رو وسیع میکنم و خب اقدام به تشخیص میکنم، میز تشخیص و درمان رو بارش انجام میدم. حالا گاه و بیگاه اگر نیاز شد کمک میگیرم. قرار نیست همه مریض های جا بشن، ولی پیکچرها، تابلوهای غیر معمول بیماری، ببینید یه مریض تب مدیترانه ممکنه با یه تابلو آپاندیسیت هارت بره، بار اولش هم باشه بره اورژانس و آپاندکتومی بشه، چرا؟ چون تب داره، درد لوکالایز ممکنه شکم تونهای مکبرنی داشته باشه، لوکوسایتوزیس داره، تو یو اچ ممکنه که مختصری پیوری داشته باشه، شکم هارت کاملا باشه و کامپر اتاق عمل چاره ای هم نیست، آپاندکتومی بشه. ولی وقتی که دوباره این تابلو تکرار شد، ممکنه بگن که خیلی خوب، شاید چیز دیگه یه قصه، حراجی بر اون قصه نیست. بنابراین بسته به این که در کجا داریم پرکتیس انجام میدیم، در چه کانتکس بالینی هستیم، آیا فردی هستش که تجربه و سابقه بیشتر و علم بیشتری راجع به اون بیماری داشته باشه، اون موقع باید تصمیم گیری بکنیم که آیا اون بیماری خاص رو ما خودمون باید درمان بکنیم یا تشخیص رو بگذاریم و ارجاع بکنیم، یا اینکه به عنوان مورد تب تکرار شونده که من نتونستم تابلو رو تشخیص بدم که چه علتی داره اما میدونم که تب تکرار شونده است، ارجاع میدم و تشخیص برمیاد و بازخورد داده میشه و یه مقداری تو پرکتیس ازش کمک خواهیم گرفت. امیدوارم تونسته باشم یه ذره شفاف‌سازی کرده باشم سوال حضرت عالی رو.
بله، یعنی من فکر می‌کنم با توضیحی شما فرمودین تقریبا اگر